جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مسئله محل نزاع اگر ما این دو قول را هم که یکی قائل به عینیت و امر به شیء را عین نهی از ضد می داند و دیگری قائل به جزئیت و امر به شیء را متضمن نهی از ضد می داند، اگر ما این دو قول را واضح البطلان فرض نکنیم و بخواهیم عنوانی برای مسئله ذکر کرده باشیم که هم تعبیر جامعی باشه و هم معنای حقیقی عنوان مطرح باشه، ظاهر این است که به جای کلمه یقتضی باید کلمه یدلو یا یکشف و امثال ذالک رو به کار ببریم که یدلو دیگه هم عینیت رو شامل می شود، هم جزئیت رو و هم دلالت التزام رو. اما اگر ما این دو قول را به علت وضوح بطلان بگوییم باید از محل نزاع خارج کرد، همونطوری که دیروز عرض کردیم این عینیت مخصوصا در باب ضد خاص اصلا یک حرفی است که روشن است بطلانش امر به ازاله با نهی از صلات، کسی بگوید عین همه لازمه عینیت اینه که شما از ازل نجاسه لا تسلو استفاده بکنید، در حالی که هیچ وقت شما با توجه به ازل نجاسه در احکام مساجد اصلا انتقال به صلات هم پیدا نمی کنید تا چه برسد به نهی از صلات. اگر ما این دو قول رو و همینطور جزئیت رو واضح البطلان بدانیم، خب روی کلمه یقتضی از یک بعدش حل اشکال میشه و اون این بود که ما گفتیم در اقتضا دو خصوصیت معتبره، یکی سببیت و مسببیت، یکی تعدد و مغایرت. اگر ما مسئله عینیت و جزئیت رو از محل نزاع بیرون ببریم دیگه تعدد و مغایرتش حل شده، برای خاطر اینکه اگر عینیت و جزئیت نداشت لا محاله دو چیز خواهد بود، متغایر خواهد بود، متعدد خواهد بود. اما اون اشکال سببیت و مسببیت او به قوت خودش باقیه. خب شما بفرمایید که چه مانعی داره که یک استعمال مجازی در اینجا مطرح باشه؟ مانعی نداره که کلمه یقتضی رو در موارد دلالت التزامیه به کار ببرن. چه مانعی داره؟ جواب این است که این نکته رو خوب دقت بفرمایید. جواب این است که بله، ما قبول داریم که استعمال مجازی هیچ مانعی نداره، و چه بسا استعمالات مجازیه از یک محسناتی برخورداره که در استعمالات حقیقیه اون محسنات وجود نداره، و از طرف دیگر باز استعمالات مجازیه کمن و عددن بیش از استعمالات حقیقی است. اینا همش روشنه و قبول داریم، اما در این حال جای استعمال مجازی یک جای خاصیه. آیا یک مسئله ای که یک جمله بیشتر نیست، خوب دقت بفرمایید، و این مسئله از اهم مباحث علم اصوله، از نظر علمی مباحث بسیار مشکلی داره، مسئله ترتب از شؤون همین مبحثه، و از نظر نتیجه فقهی و آثار فقهی موارد زیادی در فقه این مسئله مورد ابتلاء و منتج نتیجه است. آیا یک همچه مسئله ای رو بخواهند عنوان این مسئله رو با یک استعمال مجازی پر بکنند، ظاهر این است که این متناسب با عنوان مسئله نیست. استعمال مجازی موارد زیادی جای متناسب داره، اما اینطور نیست که همه جا هم جای استعمال مجازی باشه. ما یه جمله میخواییم بگیم: الامر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضده. بیاییم کلمه یقتضی رو به صورت استعمال مجازی در عنوان یک همچه بحث با اهمیت که هم از نظر علمی از مباحث مهم علم اصوله و هم از نظر عملی ثمرات فقهی متعددی برش مترتبه، آیا اینجا هم جای استعمال مجازیه؟ اینجا هم جای این است که لفظی را به صورت مجاز انسان در به کار ببره. پیداست که طرح عنوان چنین مسئله‌ای هیچ گونه متناسب با استعمال مجازی نیست، ولو اینکه مصحح داره، مجوز داره، اما در عین حال هر چیزی متناسب با جای خودش و محل خودش هست. لذاست که شما میبینید در الفاظ معاملات به معنای اعم که شامل نکاح هم هست، اونجا اگر کسی استعمال مجازی رو به کار ببره، 100 قرینم اقامه بکنه فایده نداره، برای اینکه اونجا جای قرار داده، جای مسائل جدی، مسئله ازدواج، مسئله ایست که سرنوشت یک زن و مرد رو میخواد معین بکنه. اینجا باید الفاظ حقیقی صریح به کار بره. خب مگه اونجا نمیشد کسی بگه مگه استعمال مجازی غلطه؟ نه، خیلی هم صحیحه. اما جا داره استعمال مجازی، هر جایی متناسب با این نیست که انسان یه لفظی را با قرینه ولو مجازن به کار ببره. یکی از جاهایی که متناسب نیست همین عناوین مسائل محل بحث، اون هم یک همچه مسئله مهمی. لذا اگر ما قول به عینیت و قول به جزئیت رو هم از دایره نزاع خارج بکنیم، اون خصوصیت دومی که در یقتضی وجود داره رعایت شده، لکن در این حال استعمال مجازیه و استعمال مجازی لا یناسب، و این که در عنوان یک بحث مهمی قرار بگیره. ممکن است شما اینطور بفرمایید، خوب دقت کنید، ممکنه بفرمایید که نه، ما کلمه یقتضی رو به کار میبریم و استعمال رو هم استعمال حقیقی میدانیم. شما نگفتید در استعمال حقیقی دو خصوصیت معتبره. یک خصوصیت سببیت و مسببیت، یک خصوصیت تعدد و مغایرت. ما میگیم هر دوش اینجا وجود داره، اما تعدد و مغایرت که روشنه، سببیت و مسببیت چطور؟ میگیم هان، مبنای مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضده، اون پایه اساسی قول به اقتضا رو یک چیز تشکیل میده که ما باید روش بحث بکنیم، و اون این است که آیا در باب ضدین وجود یک ضد متوقف بر عدم ضد دیگر هست یا نه؟ قائل به اقتضا این مقدمیت رو باید ثابت بکنه که که بحث میکنیم انشاءالله میخواد بگوید که عدم صلات مقدمتون لفعل الازاله، صلات و ازاله متضادانند و ازاله همونطوری که مقدمات دیگه لازم داره، ازاله نجاست از مسجد فرض کنید نیاز به آب داره، نیاز به یک وسائل ازاله کننده نجاست داره، اونا مقدماتشه. یکی از مقدمات ازالم ترک الاشتغال به صلات، عدم الاتیان به صلات، برای اینکه اگر کسی نماز رو شروع کرد دیگه نمیتونه در حال صلات اشتغال به ازاله داشته باشه. پس قائل به اقتضا ناچار و عمدتاً روی مسئله مقدمیت تکیه می کند، می گوید عدم الصلات مقدمتون لفعل الازاله. خب این مقدمیت که درست شد میگیم اینجا سببیت و مسببیت رو پیاده میکنه، میگوید که وجوب الازاله سببون لوجوب ترک صلات، همونطوری که در کلام مرحوم محقق نائینی در بحث مقدمه واجب ملاحظه کردید و در کلام مرحوم های آخوندم به تعبیر خودشون یترا من هزالک، برای اینکه ایشون هم تعبیر به ترشح می کردند و معنای ترشح معلولیت، این معلول است که یترشح من العله، این وجود معلول است که ناشی از وجود علت و ترشح پیدا می کند از وجود علت. لذا چه مانعی داره که ما کلمه یقتضی رو به معنای سببیت و مسببیت بدانیم، به لحاظ اینکه مبنای مسئله ما روی پایه مقدمیت و وجوب مقدمه واجب، وجوب مقدمه واجب هم عنوان معلولیت داره و علتش وجوب و ذل مقدمه است. ممکنه کسی از این راه بخواهد استعمال کلمه یقتضی رو تصحیح بکنه، لکن خب جواب این حرف رو ما قبلا در بحث مقدمه واجب دادیم و گفتیم که این تعبیرات ترشح علیت و معلولیت در بحث مقدمه واجب هیچ کدام تعبیرات مطابق واقع نیست، بلکه اونی که اونجا مطرحه صرفا ملازمه مطرحه، اونهایی که قائل به وجوب مقدمه هستند تنها از راه ملازمه، اونم بر فرض که ما قبول کنیم، این معنا رو میتونن بگوین بدون اینکه علیت و معلولیتی در کار باشه. لذا روی این مبنا هم که ما قول به عینیت و جزئیت رو از محل نزاع خارج بکنیم، بازم کلمه یقتضی چهره مجازیتش رو از دست نمیده و بهتر این است که این کلمه تبدیل به یستلزمو یلازمو و امثال ذالک بشه که دیگه این مشکلات استعمال مجازی در عنوان محل بحث مطرح نباشه. این یک نکته راجع به عنوان. نکته دوم که مرحوم های آخوندم ذکر می کنند این است که این کلمه زد در عنوان محل نزاع هم ضد عام رو شامل می شود و هم ضد خاص رو شامل می شه. ضد عام در حقیقت در اینجا به معنای نقیزه، یعنی اگر مأمور به فعل باشه ضد عامش عبارت از ترک که نقیز الفعله، و اگر مأمور به ترک باشه ضد عامش عبارت از فعله که فعل نقیزون لترک، با اون اختلافایی که سابق در ثمره قول به مقدمه موصله در باب معنای نقیز کردیم که آیا نقیز و کل شیئن رفع او یا احتمال دیگه او کون و شی مرفوعا به و یا یک دایره وسیع تری که در ثمره قول به مقدمه موصله بیان کردیم. اجمالا مقصود از ضد عام در اینجا ترک و نقیزه در اونجایی که مأمور به فعل باشه، و اونجایی که مأمور به ترک باشه ضد عامش عبارت از فعل خواهد بود. و اما ضد خاص که او عمده در محل بحثه، ضد خاص عبارت از این است که یک شیعی با مأمور به در اصل وجودی بودن مشابه و مشترکن، لکن ارتباطشون این است که اینها قابل اجتماع بی زمان واحد نیستن، لذاست که در تعریف متضادان میگویند امران وجودیان لا یجتمعان، هر دوشون باید امر وجودی باشند لکن در آن واحد قابل اجتماع نیستند و نمی شود جمع بین وجود هر دو بشه. مثل همین مثال معروف در ما نحن فیه صلات و ازاله. خب حالا اینجا یک نکته در رابطه با این مثالم، برای اینکه یه وقت تو ذهنی اشتباهی به وجود نیاد، خب معمولا این مثال که زده می شود میگویند ازاله مأمور به به عنوان واجب اهم، اما صلات در مقابل ازاله این واجب مهمه. خب این در کجاست این مسئله و به چه علت این مسئله و مثال به وجود آمده؟ علت اهمیت وجوب ازاله به لحاظ فوریت وجوب ازاله است. وجوب ازاله نجاست از مسجد یک وجوب فوریه و این که صلات در مقابل او واجب مهمه مال اونجاییست که نماز از نظر وقت وسعت داشته باشه، مثل اینکه کسی در اول وقت وارد مسجد میشه میبینه مسجد آلوده به نجاسته، خب اینجا ازاله وجوبش فوریه اما نماز له وقت وسیع تا چند ساعت وسعت وقت داره، و الا اگر همین معنا در آخر وقت پیش بیاد، مثل اینکه کسی یک ربع به غروب مانده وارد مسجد شد نمازم نخونده و مسجد رو آلوده به نجاست میبینه، اینجا دیگه مسئله وجوب ازاله اهم از وجوب نماز نیست، اینجا نماز اهمیت داره، لأن الصلاة لا تترک به حالن، اما ازاله در این مورد تأخیرش هیچ مانعی نداره. خب اینم راجع به این مثال معروف. حالا اینهایی که قائل شدند ترتیب بحث رو خوب دقت بفرمایید، اینهایی که قائل شدند به اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد، مثالم میزنن به مسئله ازاله و صلات که تصادفاً در فقه مثال فراوان داره، امر به شیء مقتضی نهی از ضد، نه اینکه اختصاص به این مثال داشته باشه. اینها نوعاً مبنایشون و پایه قول به اقتضایشون عرض کردیم روی مسئله مقدمیت دور میزنه، باید یک مطلب کلی رو اینا ثابت بکنن که هر کجا ما دو تا ضد داشته باشیم علاوه بر این که هر ضدی خودش یک مقدمات خاصی داره، لکن یکی از مقدماتش هم عدم و ضد الاخره، نبودن ضد دیگر مقدمه برای وجود این ضده، ازاله همونطوری که مقدماتی لازم داره یکی از مقدماتش هم ترک الصلاته، باید صلات کنار برود تا بتواند ازاله تحقق پیدا بکنه، زیرا که در حال اشتغال به صلات ازاله امکان پذیر نیست. پس اولین مطلبی را که اتفاقا مسئله بسیار مشکلی هست این است که باید مقدمیت رو در رابطه با کلی متضادین و اینکه هر ضدی یتوقف علی عدم ضد الآخر. خب این مقدمیت باید ثابت بشه. بعد از آنی که مقدمیت ثابت شد، باید در مسئله مقدمه واجب هم قائل به ملازمه شده باشد، و الا اگر مقدمیت رو قائل باشه اما در بحث مقدمه واجب مثل ما که انکار کردیم ملازمه را، اگر کسی منکر ملازمه باشه دیگه نمیتونه قائل به اقتضا بشود. حالا توضیحش رو عرض میکنیم. باز مسئله به اینم تمام نمیشه. اگر قائل به مقدمیت شد و قائل شد به اینکه در بحث مقدمه واجب ملازمه تحقق داره، بازم مطلب تمام نمیشه. چرا؟ برای اینکه این چه مقدار رو ثابت میکنه؟ شما ثابت کردید که ترک صلات مقدمتون للازاله. خیلی خوب، قائل به ملازمه هم شدید. ملازمه چی میگه؟ میگه اذا کانت الازاله واجبه فترک الصلات به عنوان المقدمه این هم یکون و واجبا. خب ترک الصلات یکون و واجبا، مدعای شما که این نیست که، مدعای شما این است که میخواهید نماز را منهی و عنه قرار بدید. تا اینجا شما ثابت کردید فرزن که ترک و صلات مقدمتون للازاله، قبول کردیم فرزن. ملازمه را هم در بحث مقدمه واجب قائل شدید، گفتید اذا کانت الازالتو واجبتن فترک الصلا یکون واجبا. مدعای شما اینه که ترک الصلا یکون واجبا، یا میخواهید فعل الصلات رو حرام بدانید، لذا یه امر سومی هم لازمه. امر سوم اینه که اگر ترک الصلات واجب بود، فعل الصلات یسیر و محرما. این از کجا ثابت میشه؟ این از راه این که امر به شیء را مقتضی نهی از ضد عام بدانید. برای اینکه ترک الصلات اگر وجود پیدا کرد، ضد عام ترک الصلات یعنی نقیزش می شود فعل الصلات. باید بگید امر به شیء یقتضی نهی عن ضد العام. در نتیجه اون کسی که امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد خاص میدانه، یکی از پایه‌های کلامش و پایه‌های حرفش این است که باید ثابت بکنه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است، و الا اگر رسید به ترک الصلات فقط میگه ترک الصلات واجبون، اما فعل الصلات حرامون، او رو دیگه از کجا میتونه ثابت بکنه؟ و مدعا هم حرمت و فعل صلاته. برای اینکه میگید الامر به شی یقتضی نهی عن ضده، شما میخواید نهی از ضد رو ثابت بکنید، پس در نتیجه قائل به اقتضا باید سه مرحله را ثابت بکنه و اگر یکی از این مراحل رو نتونه ثابت بکنه نمیتونه قائل به اقتضا بشود. و از همینجا مبنای ما روشن میشه، برای اینکه ما مرحله دومش رو در بحث مقدمه واجب انکار کردیم، ما گفتیم ملازمه وجود نداره. خب ازال واجبه به ترک الصلاه چه ارتباطی داره؟ ترک الصلاه هم بفرمایید مقدمتون، اما ما ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه رو قائل نیستیم. لذا قائل به اقتضا سه مرحله رو باید ثابت بکنه تا در نتیجه بتواند قائل به اقتضا بشه. اینجا در حاشیه یک نکته دقیق دیگری هم مطرحه و اون اینه، اینی که میگیم امر به شی مقتضی نهی از ضده، مدعا همین مقداره که ضد منهی و عنه باشه. ضدم که همیشه عبادت نیست. این مثال ازاله و صلات تصادفاً یک مثال عبادی واقع شده، و الا اینطور نیست که مسئله امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه همیشه ضد خاصش مثل صلات عنوان عبادیت داشته باشه. نه، گاهی ضد خاصم مثل خود ازاله یا امر غیر عبادیه. مدعا همین مقداره که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص بشه، اما اینکه گاهی از اوقات ضد خاص عبادته و اگر نهی متعلق به عبادت شد این نهی اقتضای فساد میکنه یا نمیکنه به لحاظ اینکه این نهی نهی غیریه، این یک مسئله دیگره. این یکی از فروعات مسئله امر به شی مقتضی نهی از ضده، و الا مسئله تا همینجا خاتمه پیدا میکنه که اذا کان الشی مامورا به یکون ضد الخاص منهی عن. حالا ضد خاصش قد یکون عبادتا و قد لا یکون عباده. اونجایی که عبادت شد یک امر چهارمی به وجود می آید و اون این است که آیا این نهی به لحاظ اینکه نهی غیریه و ناشی از وجوب غیری مقدمی است، آیا نهی غیری متعلق به عبادت اقتضای فساد میکنه یا اقتضای فساد نمی کند؟ این یک امر چهارمیه و از محل نزاع بیرونه، ولو اینکه ما این رو به عنوان ثمره مطرح میکنیم، اما اونی که به محدوده مدعی قائل به اقتضاست فقط
کون و ضد الخاص منهیان ان همین مقدار. اما اینکه حالا اگر عبادتم شد یکون و باطلن ام غیر باطلن، اون یک مطلب دیگری است که به عنوان یک امر چهارم مترتب بر محل بحث مطرح میشه، و الا در اصل محل بحث هیچ گونه نقشی او نداره. پس در نتیجه قائل به اقتضا سه تا مطلب رو باید ثابت بکنه. اولین مطلب که مهمترین مطلب برای این قوله، مسئله مقدمیت، سقرای مقدمیت. آیا در مسئله تضاد که متضادان احکام و خصوصیات و ویژگی هایی دارند، یکی از خصوصیات تضاد این هست که وجود و احد الضدین متوقفون علا عدم ضد الاخر، که عدم و ضد الاخر مقدمیت داشته باشه. و معنای مقدمیت یعنی در رتبه متقدمه ولو من حیث رتبه تحقق داشته باشه. در سایر مقدمات شما که میگید نسب سلم مقدمه کون علی السطح، نه فقط به معنای این است که با نبود نسب سلم کون علی السطح نشاید، اصلا رتبه نسب سلم مقدمه بر رتبه کون علی السطح. عنوان مقدمیت معناش تقدم مقدمه است بر ذل مقدمه، ولو تقدم در رتبه. لذاست که شما بین علت و معلول که عنوان مقدمیت و ذل مقدمیت قائلید، با اینکه علت و معلول تقارن در وجود دارند و از نظر وجود هیچ گونه انفکاکی بینشون نیست، معذالک شما میگید رتبت العله متقدمتون علا رتبت المعلول. آیا این مقدمیت در مسئله ضدین به طور کلی یک مسئله ایست دارای واقعیت یا خالی از واقعیت؟ اینجا روی هم رفته سه قول وجود داره و مرحوم آقای آخوند در کفایه از جمله کسانی هستند که مسئله مقدمیت رو شدیداً انکار کردند و بیانی برای این مطلب دارند که صدر و ذیلش به دو سه تا حرف برمیگرده. حالا دقتی کنید در صدر کلام ایشون ببینیم آیا مطلب ایشون تمام هست یا نه.